أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا امتثال بعد از امتثال ممکن هست، معقول هست یا ممکن نیست، مرحوم آخوند فرمودن باید تفصیل بدیم بین مواردی که امتثال الامر، موافقت الامر علت تامه برای حصول غرض هست، و بین جایی که غرض موجود در بین به نحوی هست که امتثال الامر علت تامه برای حصول غرض نیست. بعد از امتثال امر هنوز بعضی از شرایط تحقق غرض هنوز محقق نیست، احتیاج به این داره که اون جز اون شرط محقق بشه تا غرض حاصل بشه. در جایی که امتثال الامر علت تامه برای حصول غرض هست، اونجا امتثال بعد الامتثال و تبدیل امتثال به امتثال آخر ممکن نیست، معقول نیست، چون با حصول غرض دیگه امر ساقط شده، امر در بین نیست که امتثال معنا پیدا بکنه. ولی در جایی که علت تامه نباشه، اونجا امتثال بعد الامتثال معقول هست، چون غرض نهایی هنوز حاصل نشده. با توجه به اینکه غرض نهایی هنوز حاصل نشده، امری که صادر شده است از مولا برای به خاطر اون غرض، اون امر همچنان باقی هست. باقی که بود امر، امتثال امر ثانیان ممکن خواهد بود. این تفصیل مرحوم آخوند بود. به این تفصیل مرحوم آخوند اعلام مثل مرحوم اصفهانی، مرحوم ایوانی، مرحوم های خویی، این اعلام اشکال کردن به این که در همه موارد امتثال الامر علت تامه برای حصول غرض هست. اون غرضی که رعایت اون غرض بر مکلف لازم هست در حیطه وظیفه مکلف قرار می گیرد، اون غرض همه جا با امتثال الامر حاصل میشه. بله، ممکنه در کنار اون غرض ادنا که با امتثال الامر حاصل می شود، یه غرض دیگه‌ای برای مولا وجود داشته باشه که اون حاصل نشود با امتثال الامر، ولی اون غرض اقصا از حیطه تکلیف عبد و وظیفه عبد خارجه، نسبت به او وظیفه عبد نداره. اونچه که امتثال، اونچه که بقاء الامر و سقوط الامر مربوط به اون هست، اون غرض ادنایی هست که یترتب علی فعل مأمور به، همه جا هم با امتثال الامر اون غرض محقق میشه. اون غرض دیگه که غرض اقصا هست، سقوط الامر و بقاء الامر، ربطی به او نداره، کاری به او نداره. این اشکال اعلام به مرحوم آخوند بود. مرحوم آقای سر خواستن از این اشکال جواب بدن. جوابی که از این اشکال دادن به این هست که فرمودن بله، در اینجا در مثال، همین مثالی که مرحوم آخوند فرمودن که طلب المال شرب او توضو، اون غرضی که تحصیل اون در اختیار مکلف هست، رعایت اون بر مکلف لازم هست، غرض ادنا هست که تمکن مولا از توضو، تمکن مولا از رفع آتش هست. ولو اون قرضی که تحصیلش لازم هست این قرضه، ولی این قرض قرض نفسی که نیست، این قرض که ازش تعبیر میکنیم به قرض ادنا، این قرض قرض مقدمی هست، قرض غیری هست، خودش که موضوعیت نداره، صرف تمکن مولا از شرب ما این که موضوعیت نداره، اونی که تمام المناد هست همون ارتواء مولا هست، همون رفع العطشی است که از مولا صادر میشه. این تمکن مولا از از شرب الماء، این غرض حاصل شده است با این امتثال الامر، ولی این غرض غرض مقدمیه، غرض غیری هست، نه غرض نفسی و غرض نفسی استقلالی. وقتی غرض ادنا غرض مقدمی شد، مقدمی غیری شد، یا حتی غرض نفسی ضمنی شد، غرض نفسی مستقل نشد، این غرض غیری غرض مقدمی لا يتحقق الا بعد الوصول الى تمام النتیجه. در واجب غیری حصول، در واجب غیری غرض در متعلق وجوب غیری و خوب در مقدمه، در صورتی تحقق پیدا می کند که ذل مقدمه حاصل بشه، بنابر این که متعلق وجوب در مقدمه، در بحث مقدمه واجب خصوص مقدمه موصله هست که نظر عده‌ای از اعلام هست از جمله مرحوم آقای خویی، بنابر این قول غرض مقدمه واجب در صورتی محبوبیت پیدا میکنه و غرض بر حامل غرض میشود، غرض در او تحقق پیدا میکنه که موصل به ذل مقدمه بشود، ذل مقدمه هم در طول او محقق بشه. تا وقتی که ذل مقدمه حاصل نشد، اون عملی که اوتی بهی به عنوان مقدمه، اون عمل محبوبیت نداره، مورد غرض نیست و روی حساب متعلق وجوب هم نیست در بحث مقدمه واجب. خب وقتی غرض ادنا که تمکن مکلف، تمکن مولا از رفع العطش باشه، این غرض غرض غیری شد، غرض نفسی نشد، غرض نفسی نشد، این بما انه، این تمکن المولا اگر بخواهد مورد غرض بشود، بله تمکن حاصل شده، ما نسمیه به غرض ادنا که تمکن هست، خود تمکن حاصل شده، ولی تمکن حاصل شده مورد غرض نیست، تمکن حاصل شده مورد محبوبیت نیست، مگر اینکه ذل مقدمه او، ذل مقدمه او که همون ارتواء مولا، همون رفع العطش مولا هست، تحقق پیدا کنه. تا وقتی او تحقق پیدا نکرد، این اصلا محقق نشده. وقتی به عنوان غرض خود تمکن محقق هست، ولی غرض نیست، مصداق غرض نیست، تحقق غرض در اینجا عملی نشد، این باعث میشه که امر همچنان باقی باشه دیگه. چون قبول دارین که بقای امر دائر مدار تحقق غرض ادنا هست، نه غرض بقای امر دائر مدار تحقق غرض ادنا هست. اگه غرض ادنا حاصل بشود، امر ساقط میشه، ولی چون تمکن مولا من رفع العطش و این غرض غرض مقدمی هست، این غرض این در این تمکن محقق نمیشه، مورد محبوبیت قرار نمیگیره، مگر اینکه ذل مقدمش حاصل بشه. پس تا ذل مقدمه حاصل نشد، این غرض ادنا هم محقق نمیشود به عنوان غرض، واقع تمکن که هست، ولی این تمکن مورد غرض نیست، مگر اینکه مورد غرض نیست تا اون وقت مورد غرض نیست. وقتی مورد غرض تحقق پیدا نکرد، امن همچنان باقی دیگه، چون به اعتراف شما تا وقتی که غرض ادنا حاصل نشد امر باقی هست. بقاء الامر و سقوط الامر دائر مدار تحقق غرض ادنا هست. خب غرض ادنا که محقق نشده، وقتی محقق نشده باید امر باقی باشه. پس بنابر اونچه که در بحث مقدمه واجب گفته شده و اختیار شده است که مقدار مرحوم آقای خویی اینه، بنابر این نظر این تمکن مولا من رفع العطش اصلا غرضیت ندارد، مصداق غرض نیست. غرض مولا در اینجا محقق نشده، وقتی محقق نشده امر همچنان باقی است. این اشکالی است که بله، یا جوابی است که مرحوم آقای صد به این اشکال اعلام داده است. پس اینطور نیست که در این موارد به نظر مرحوم آخون کسی اشکال بکنه که نه، اینجا غرض حاصل شده و امر باید ساقط بشه. جوابی که از این بله اشکال داده میشه، یا مناقشه‌ای که در این جواب مرحوم آقای صد میشه، مناقشه عبارت از اینه که هر چند در بحث مقدمه واجب اختلاف نظر هست در مقابل نظر مشهور و مقابل نظر مرحوم آخون، اونی که متصف به وجوب غیری هست، مرحوم آخون و مشهور قائل به این هستن که متصف به وجوب غیری ذات مقدمه هست، نه مقدمه به قصد توسل، نه مقدمه موصله. ولی عده ای از اعلام مثل خود مرحوم آقای خویی قائل به اینم که نه، مقدمه واجب وجوب به خصوص مقدمه موصله تعلق میگیرد، نه ذات مقدمه. ولو اونجا اختلاف نظر هست، ولی حتی بنابر اینکه متعلق وجوب غیری مقدمه موصله هم باشد، قائل به این بشیم که ذات مقدمه وجوب ندارد، مقدمه موصله وجوب دارد، این مطلب تأثیری در محل بحث نداره. در محل بحث که امتثال بعد الامتثال باشه، قول به این که وجوب به ذات مقدمه تعلق نگرفته، وجوب به مقدمه موصله تعلق گرفته، ارتباطی به محل بحث نداره. چرا؟ به خاطر این که این مطلب که در بحث مقدمه واجب عنوان شده، عده از اعلی مثل مرحوم آقای خویی قائل به این شدن که تا ذل مقدمه حاصل نشود مقدمه وصف محبوبیت پیدا نمی کنه و غرض و حب غیری لا یکون الا فی المقدمه الموصله، این مطلب مربوط به جایی هست که ذل مقدمه هم مورد طلب مولا باشه، ذل مقدمه هم فعل مربوط به عبد باشد که مولا اون را از عبد طلب میکنه. این مربوط به اون بحثه، ولی در محل بحث در مقام غرض عقل درسته که این تمکن المولا من رفع العطش حیثیت مقدمی داره، ولی ذل مقدمه او چیه؟ ذل مقدمه او رفع العطش هست، غرض که ازش تعبیر به غرض اقصا کردیم. غرض اقصا که ارتواء مولا باشه، رفع عطش مولا باشه، این غرض اقصا متوقف بر فعل خود مولا هست، و همون توضیحی که در کلمات اعلام داده شده، متوقف بر فعل خود مولا هست. چون متوقف بر فعل خود مولا هست، عبد نسبت به این غرض اقصا تکلیفی نداره، غرض اقصا مورد طلب مولا نیست، چون غرض اقصا بر فعل خود مولا مترتب میشه. امری که بر فعل خود مولا مترتب میشه معنا نداره که مولا این را از عبد طلب بکنه. خب وقتی قرض اقصا مورد تکلیف نبود، تمام اون چه که مورد تکلیف هست و عبد نسبت به او وظیفه دارد، تمام اون چه که از عبد خواسته شده اینه که تمکن مولا از شرب را، تمکن مولا از رفع العطش را ایجاد بکنه. اونی که در حیطه وظیفه عبد همین مقدار، اینم هم که حاصل شده دیگه، دیگه چیز دیگه باقی نمونده. وقتی یک بار آب را آورد با مجیء ما مرتن واحده، این غرضی که متعلق طلب مولا بود و عبد نسبت به او وظیفه داشت که تمکن المولا من رفع العطش باشه، این غرض حاصل شده. این غرض بلا این امری که وظیفه مکلف هست و مورد طلب هست، ذل مقدمه و جزء آخری ندارد که متعلق طلب باشه، تا بگیم که این محقق نمیشه مگر اینکه عبد اون ذل مقدمه او را ایجاد بکنه. اون حرفا مال جایی است که ذل مقدمه هم مورد طلب باشه. در محل بحث این غرضی که در دایره تکلیف عبد قرار گرفته، مورد طلب مولا قرار گرفته، همین تمکن مولا هست. این دیگه ذل مقدمه ای نداره یا جزء واجب آخری ندارد که غرض ادنا به عنوان مقدمه باشه برای اون ذل مقدمه، تا بگید وصف اتصافش به محبوبیت و حامل غرض وقتی هست که اون ذل مقدمه حاصل بشه. روی این حساب این اشکالی که اعلام مثل مرحوم اصفهانی و مرحوم ایروانی و عده‌ای از اعلام کردن به مرحوم آخون، این اشکال اشکال بله واردی هست و جواب مرحوم آقای صدر نمیتونه این اشکال را رفع کنه. نتیجه بس در امتثال بعد الامتثال این شد که با توجه به این که متعلق امر صرف الوجود طبیعت هست، بنابر این مبنا، بنابر این که متعلق امر مره واحده باشه، اونا که بحثش گذشت، بنابر نظر صحیح، نظر مشهور اصولیین که امر دلالت میکنه بر طلب ایجاد طبیعت، با توجه به این که در نایه امر متعلق امر صرف الوجود طبیعت هست و غرض در همین صرف الوجود طبیعت وجود داره، وجود غرض در صرف الوجود طبیعت باعث میشه که مولا امر بکنه به این صرف الوجود. با توجه به این که غرض مولا در این صرف الوجود ثابت هست و به خاطر همین مولا امر میکنه به صرف الوجود، اگر مکلف اول وجود از وجودات طبیعت را ایجاد بکنه، چه در ضمن یک فرد چه در ضمن چند فرد، اول وجود از وجود از وجودات طبیعت که ایجاد بشود، غرض باعث امر، غرضی که علت برای تعلق امر بوده، اون غرض حاصل میشه. وقتی غرض حاصل شد، امر هم که برای حصول اون غرض بود، امر هم باید ساقط بشه، چون وجود الامر حدوثاً و بقاءاً دائر مدار حصول غرض و عدم حصول غرض هست. بعد از اینکه غرض حاصل شده، علت الامر غرض بود، ایجاد غرض بود، بعد از اینکه غرض حاصل شده دیگه وجهی برای بقای امر نیست، در امر منتفی میشه، امر هم که منتفی شد دیگه امتثال ثانی و ثالث مجال و محلی نداره. این قاعده قاعده است که در همه موارد تعلق امر به طبیعت حاکمه. به تفصیلی که مرحوم آخون دادن بین این دو صورت، اون تفصیل که قد یکون و امتثال الامر علت تام لحصول الغرض و قد لا یکون، این تفصیل تفصیل تامی نبود، با همون توضیحی که در کلام اعلام بود که اون غرضی که رعایت اون غرض لازم هست و در محدوده وظیفه عبد قرار میگیرد، همون غرض ادنا هست. به لحاظ غرض ادنا هم که همه جا امتثال الامر علت تامه برای حصول اون غرض هست. روی این حساب مقتضای صناعت و به حسب اعتبار عقلی در امتثال بعد الامتثال و تبدیل الامتثال این شد که معقول نیست بعد از صدق امتثال اول امر چون ساقط میشه امتثال ثانی معنا نداره، معقول نیست. نتیجه عدم معقولیت امتثال بعد الامتثال و تبدیل امتثال اول به امتثال آخر شد، چون امری باقی نمون. دلیل اصلیش اینه که با حصول با امتثال اول امر ساقط شده، وقتی امر ساقط شده دیگه امتثال مجال ندارد. این نتیجه بحث تا اینجا این شد. اشکالی در بین باقی میمونه که به اساس این اشکال که ما باید رفعیت بکنیم از اون چی که تا حالا نتیجه گرفتیم. اشکال عبارت از اینه که چطور امتثال بعد الامتثال و تبدیل امتثال به امتثال آخر را انکار می کنید و حال اینکه در دو مورد از در دو مورد از امور شرعیه این امتثال بعد الامتثال واقع شده. وقتی واقع بشه چطور انکار می شود معقولیت او و امکان او انکار میشه؟ عدل و دلیل بر امکان شیء وقوع شیء. ما به حسب روایات دو مورد را در فقه داریم که در اون دو مورد امتثال بعد الامتثال محقق میشه. خب وقتی امتثال وقتی دلیل بر وقوع داشتیم دیگه امکان و معقولیت معلومه که ثابت میشود، وجهی برای انکار معقولیت انکار امکان نیست. اون دو موردی که در شرعیات واقع شده و از موارد و نشون میده که امتثال بعد الامتثال امر ممکنی هست، مورد اول در صلات الآیات، در روایات در بعضی از روایات در صلات الآیات اومده که اون مطلوبیت دارد که وقت کسوف و اشخاص مکلفی نمازشون را طولانی بکنن تا وقتی که آیه وجود داره مشغول نماز بشن. ولی اگر نماز تمام شد، نماز آیات تمام شد و هنوز انجلا تحقق پیدا نکرد، مطلوب هست که مکلفین نماز را اعاده بکنن، بار دوم نماز آیات بخونن، یه بار خوندن بار دوم نماز آیات بخونن. ولو واجب نیست، اعاده نماز آیات بعد از امتثال اول واجب نیست، ولی امر مطلوبی هست. این مورد اول اینه. مورد که نماز بله آیات قبل از انجلا، اگر نماز آیات قبل از انجلا تمام شده باشه اعاده صلات الآیات مطلوبیت داره. مورد دوم در مورد نماز جماعت هست که در روایات وارد شده کسی که نمازش را فرادا خوانده است، نمازش را فرادا خوانده است بعد جماعتی اقامه میشه، مطلوبیت دارد که او نماز خودش را همون نمازی را که خونده به جماعت اعاده بکنه. و یا اونجا حتی اونجایی را که شخص نماز را با یه جماعتی خونده ولی رسیده به جماعت دوم که جماعت دوم از او درخواست میکنن که امامت کنه برای اونها، با اختلاف مأمومین در روایات اومده که خب این نماز دوم رو هم بخواند. امر به اعاده صلات به نحو جماعت شده در حالی که قبلا امتثال از شخص صادر شده، امتثال نماز خودش را به فرادا یا با جماعت اول خونده، در این حال در روایات اومده که مطلوبیت دارد که شخص نمازش را یک بار دیگر بخواند. خب این که یک بار دیگه بخواند معناش اینه که بعد از امتثال اول امتثال ثانی بعد از امتثال اول بله معنا داره. این نشون میده که امر ساقط نشده، به الا اگه امر ساقط میشد که امتثال دوم اعاده معنا نداشت. خب این بر این اساس گفتن که همین مطلب که امر به اعاده در صلات الآیات، امر به اعاده در صلات الجماعه شده، این نشون میده که امر بله این نشون میده که به مجرد امتثال اول امر ساقط نمی شود، بلکه امر همچنان باقیه و لذا اعاده معنا داره. پس این دلیل بر دلیل این روایات دلیل بر وقوع تبدیل امتثال به امتثال آخر هست، دلیل بر وقوع امتثال ثانی بعد از امتثال اول هست. و وقتی دلیل بر وقوع داشتیم دیگه معقولیت معلومه که کاشف المعقولیت به امکان اون هست. این اشکالی است که در مقام باقی مونده. از این اشکال در کلام اعلام جواب داده شده. نسبت به مورد اول که اعاده نماز آیات باشه، جواب از این مورد از روایات در این مورد مختصر هست، به خاطر اینکه در این مورد ما یک دسته روایت بیشتر نداریم که در این روایت فقط امر شده به اعاده صلات الآیات. عنوان مأمور به در این مورد عنوان اعاده هست. در یک روایت که من حیث و سند هم معتبر هست در باب 8 از ابواب صلات الآیات، حدیث اول اون باب که صحیحه معاویه ابن عمار باشه، در اون روایت امام علیه السلام فرموده که اگر هنوز انجلا محقق نشده، هنوز گرفتگی وجود داره و هنوز برطرف نشده، نماز رو اعاده بکن. عنوان وارد در این روایات همین امر به اعاده است. در صحیحه معاویه ابن عمار حدیث 1 باب 8 از ابواب صلات الآیات، محمد ابن الحسن به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن فضاله عن معاویه ابن عمار قال قال ابو عبدالله علیه السلام صلات الكسوف اذا فرغت قبل ان ینجلی فعید. در نماز آیات اگه فارغ شدی از نماز آیات، نماز تمام شد قبل از اینکه انجلاء کسوف محقق بشه، اینجا جا داره که نماز را اعاده بکن. خب این عنوان وارد در این روایات عنوان اعاده هست. جوابی که داده شده در کلام اعلام از استدلال به این روایت اینه که این روایت دلیل بر معقولیت و وقوع امتثال بعد الامتثال نیست، دلیل بر تبدیل امتثال به امتثال آخر نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اون چه در این روایت وارد شده امر به اعاده است. امر به اعاده صلات الآیات منحصر در این نیست که اون امر اول متعلق به صلات الآیات هنوز باقی هست، نه، بلکه احتمال این معنا وجود داره، ممکن هست امر به اعاده صلات الآیات که مفاد این صحیحه معاویه ابن عمار هست، امر به اعاده به خاطر این باشه که در مورد صلات الآیات در کنار امر وجوبی به صلات آیات اندل کسوف یه امر استحبابی به اعاده و تکرار صلات آیات هم باشه. اونی که در این روایت هست فقط اینه که اعاده بکن. این اعاده کردن می سازد با اینکه در صلات الآیات دو تا امر باشه، یه امر وجوبی که اون امر وجوبی قد سقط به امتثال اول، ولی یه امر استحبابی هم به اتیان صلات الآیات فی المره ثانیه وجود داره. خب اگر امر ثانی امر استحبابی باشه در کنار امر اول، امر به اعاده در مره ثانیه، در مره ثالثه و رابعه وجود داره، ولی این امر امر استحبابی به صلات الآیات هست. مکلف باید مطلوب هست از مکلف که این کار رو انجام بده. اگر این اعاده از جهت امر استحبابی باشد، این ربطی به تبدیل الامتثال نداره، ربطی به امتثال بعد الامتثال نداره، چون اون امر اول که امر وجوبی بود قال سقط بالامتثال، یه امر استحبابی دیگه ایم هست. این دیگه نشون دهنده امتثال بعد الامتثال، دلیل بر وقوع امتثال بعد الامتثال و امکان امتثال بعد الامتثال نیست. پس از اشکال از اشکالی که شده با استدلال به مورد اول که صلات الآیات هست، جواب از این اشکال جواب مختصری هست. اونی که در این روایت وارد شده امر به عاده است و امر به عاده ملازمه ندارد با اینکه امر اول باقی باشه. ممکنه امر به عاده به خاطر وجود امر استحبابی در کنار امر وجوبی باشه. پس این روایت دلیل نمی شود، شاهد نمی شود بر امکان امتثال بعد الامتثال. اما مورد دوم، بله بله، همون عمل اعاده، اون حمل اعاده به هم میگه همون میگه همین تا وقتی که یک بار، دو بار، سه بار، ده بار اگه ممکن باشه اعاده کن دیگه.
بار سوم که امر مستقل
نداشت، نه دیگه همون
استحبابی
اون مقداری که میکنه، نه دیگه کاری به اون نداره. خود همین امر به عاده، امر به عاده دلیل بر استحباب تکراره، به مقداری که میتواند شخص تکرار بکنه، مستحب دیگه، کاری به امر اول نداره.
اعاده نمیگه از همون امر اول،
نه کاری اون نداره، اعاده عمله، میگه عمل رو تکرار بکن، عمل تکرار عمل ملازمه نداره با اینکه اون امر اول باقی باشه. این عملی که متعلق امر وجوبی بوده، عمل طبیعی عمل متعلق امر وجوبی بوده، شخص یک بار که انجام داد، امر استحبابی میگه همین عمل را تکرار بکن، عمل اعر یعنی همین عمل را تکرار بکن. خب تکرار این عمل میسازه با اینکه امر استقلالی جدا و مستقل از امر وجوبی به او تعلق گرفته باشه. خب این این نسبت به مورد اول استدلال، بله، جواب داده میشه از این اشکال. جوابش هم جواب مختصر است. اما مورد دوم که اتیان به صلات جماعتن بعد الاتیان فرادا یا بعد الاتیان به جماعت با گروه اول، اینجا روایات در این مورد دوم بر سه طایفه هستند، بله بر سه طایفه هستند. طایفه اول از روایاتی که در اعاده صلات جماعتن بعد الاتیان فرادا وارد شده، لسان این طایفه همون لسانی است که در روایات صلات الآیات وارد شده، همین امر به اعاده هست. فقط در این روایات طایفه اول همین مطلب وجود داره که نماز را یه بار دیگه بخون، بیش از این نیست. این طایفه اول اینه. در مقابل طایفه دوم و سوم که غیر از امر به اعاده یه نکته اضافه هم در روایات هست، مثلا اینکه یجعلها فریضتن، این عبارت هم اضافه شده به امر به عاده. ولی طایفه اول از روایات روایاتی هستن که در اونها فقط امر به عاده شده، مثل مبصقه عمار که در باب 54 از ابواب صلات الجماعه حدیث نوع اون باب وارد شده، این روایت در اون در وسائل در اون باب وارد شده. و انه یعنی مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از سعد ابن عبدالله، چون روایت قبلی را از سعد ابن عبدالله شیخ طوسی از سعد ابن عبدالله نقل کرده، انهو اینجا یعنی شیخ طوسی به اسنادش از سعد ابن عبدالله، ان احمد ابن الحسن بن فضل باشن، از عمر ابن سعید المصدق، ان عمار مصدق ابن صدق و عمار همون فتحی ها هستن در سند روایت دیگه. قال سألتو ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یسل الفریضه ثم یجد قوما یصلون جماعتا ایجوز ان یعید الصلاه معهم، میتونه نماز رو یه بار دیگه بخونه؟ حضرت فرمود نه، بله نماز رو اعاده بکن، فقط همین مقدار است. نعم و افضل. قلت و کار خوبی هستی. قلت و فعل لم یفعل، ولی اگر عمار میگه از امام علیه السلام پرسیدم که اگه انجام ندار چی؟ حضرت فرمود واجب نیست ولی انجام بده کار خوبی هستی. لیس بهی بعثون. قلت و فعل لم یفعل، قال لیس بهی بعثون. این روایت موثقه عمار. مثل همین روایت هست صحیحه اسماعیل ابن بزی که حدیث پنج همین باب 54 باشه. محمد ابن الحسن به اسنادی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان محمد ابن اسماعیل ابن بزی قال کتب تو الی ابی الحسن علیه السلام انی احضر المساجد مع جیرتی و غیره، من تو مسجد حاضر میشم با همسایه ها و غیر اینها، فیعمروننی به صلات بهم، منو جلو میاندازن که برای اونها امامت بکنم، امام برای اونها بشم. وقد صلیتو قبل ان آتیهم، قبل از این که پیش اینها بیایم وارد مسجد بشم، من در منزل مثلا نماز خودم را خوندم به صورت فرادا، ولی اومدم مسجد اینا میگن که بیا برای ما جماعت بخون. وقد صلیتو قبل ان آتیهم و ربما صلا خلفی من یقتدی به صلاتی و المستضعف و جاهل، چه بسا بله من این که میخوام اختتاب امام بشوم امامت بکنم، چه بسا افرادی بله اختتاب به من اختتاب میکنن و با من نماز میخونن، افرادی که واجد شرایط هستن یا افرادی که واجد شرایط نیستن، بله بل مستضعف و جاهل، فاکره انا اتقدم وقد صلیت لحال من یصلی به صلاتی ممن سمیت لک، این من چون قبلا نمازم را خوندم الان میخوام برای اینا امامت بکنم، بله این حالت کراهت دارم، خوشم نمیاد، چون ممکنه بگم که مثلا این جماعت صحیح نباشه، بعضی به همین نماز من اکتفا میکنن دیگه، اگه جماعت صحیح نباشه نماز اینا مثلا باطل باشه، این مشکل داره دیگه. من به خاطر اکره و انا اتقدم به خاطر حال کسانی که به من اختراع میکنم که مبادا نماز اینا مثلا خراب بشه. فمرنی فی ذالک به امر، فمرنی فی ذالک به امرک، در این مسئله فرمایشی که دارید بفرمایید به من که هرچه شما بفرمایید من بر اساس او عمل میکنم انشاءالله. فمرنی بذالک به امرک انتهی الی و اعملو بهی انشاءالله، اینجا هرچه شما بفرمایید ما بر اساس فرمایش شما عمل میکنیم. اینم از مواردی است که بله در روایات در کلام بعضی از اصحاب در مخاطبه با ائمه علیهم السلام یک ادب خاصی ملاحظه میشه، تأدب خاصی دارن بعضی از اصحاب ائمه، از جمله همین محمد ابن اسماعیل ابن بزی که بله در خدمت امام رضا علیه السلام اینجور عرضه می دارد که بالاخره در این مسئله مشکل که شده هر جوری که شما بفرمایید ما بر اساسی، معنیش این دیگه یعنی ما سلم محض در مقابل فرمایشات شما هستیم، هر چه شما بفرمایید ما بر اساس فرمایشات شما عمل می کنیم، هر چه که بفرمایید تشکیک در مطالب شما نمی کنیم. این بله حالت تعدبی است که از مثل اسماعیل ابن محمد ابن اسماعیل ابن بذی دیده شده، از بعضی از روایات دیگر در کلام بعضی از اصحابم هست. خود همین حالت تعدب و اینها در مقابل امام علیه السلام، این بله خصوصیتی که در افراد در حال حیات در مقابل ائمه علیه السلام هست، این باعث میشه که حتی در عالم برزخ و اینها هم این حالت کارگزار بودن و در خدمت امام بودن برای اینها پیدا بشه. در بله حالات مرحوم بحر العلوم نوشتن که اون شبی که خواست مرحوم بحر العلوم متولد بشه، پدرش خواب دیده بود که امام رضا علیه السلام به وسیله محمد ابن اسماعیل ابن بذی یک چراغی را بالای خانه پدرش روشن کرده بود، گذاشته بود، چراغ روشنی را اونجا داده بود. خب این که نشونه این که بالاخره در این خانه این شب امروز مثلا این وقت بالاخره یک کسی متولد میشه که حالت علامیت اینا داره، این یه جهت. جهت دیگه این که چراغ بالای خانه مثلا پدر مرحوم بحرالعلوم آویخته شده، گذاشته شده، نصب شده توسط محمد ابن اسماعیل ابن بذی، یعنی نشون میده که در بحث اونچه که در حال برزخ هست، این در خدمت امام رضا علیه السلام در تمام ممحض در اینه که در خدمت حضرت رضا علیه السلام باشه. شبیه این را در حالات دیگرانم گفتم، بعضیا که اهل مثلا احضار اروا بودن، اروای علما را که خواستن احضار بکنن نتونستن مثلا روح مرحوم ابن طاووس را، سید ابن طاووس را احضار بکنن، بعد در احضار روح بقیه علما پرسیدن که چطور نمیشه مثلا روح سید ابن طاووس را احضار بکنن، گفتن که چند نفرم که اینها ممحض به اینن که در خدمت امیرالمومنین علیه السلام باشه، سید ابن طاووس، ابن فهد هلی، صاحب عدت و دایی، اینا کسانی هستن که ممحض در خدمت امیرالمومنین علیه السلام هستن، دیگران نمیتونن اینها را از این حالت محض خدمت حضرت بودن خارج بکنن. حالا این به این مراحل که رسیدن نتیجه این بود که در اون دنیا بالاخره این حالت بله تسلیم محض در مقابل امام بودن و این که بله اون چی که وظیفه مأموم نسبت به امام علیه السلام هست را انجام بدهن، اون حالت را در دنیا که داشتن نتیجهش این میشه که به حسب عالم برزخ هم به این مراحل و اینها برسن دیگه. حالا اینا البته مطالبی است که در زندگی این اصحاب ائمه، بعضی از اصحاب ائمه علیهم السلام اتفاق افتاده، ولی خب وظیفه‌ای هست و مطلبی هست که جای درس گرفتن داره، که ما هم در مقابل حضرت حجت سلام الله علیه هم این حالت را داشته باشیم. جا داره که مثلا همون عبارتی که در دعای ندبه هست این در ذهن ما باشه، تکرار بشه در دعا این عبارت که و اعنا علی تعدیت حقوقه الی و الاجتهاد فی طاعته و اجتناب معصیته. بالاخره این حالت اینجوری باید در مقابل امام علیه السلام این حالت را داشته باشیم و متذکر باشیم که وظیفه در مقابل امام اینه که ما در صدد تعدیه حقوق امام علیه السلام باشیم، در اطاعت از فرامین امام و اجتناب از معصیت امام علیه السلام در این قسمت مثلا تلاش و سعی داشته باشیم دیگه. حالا مقصود این که در روایت اسماعیل ابن بذی سؤال محمد ابن اسماعیل بذی این بود که من در نمازم را در خانه خوندم مثلا یا با یه افرادی خوندم ولی به مسجد که می روم افراد جدید از من درخواست می کنن که نماز را به جماعت بخون، این انجام بدم یا نه؟ فکتبه علیه السلام سل بهم. امام علیه السلام فرمود بله، اب نداره، با اینها با جماعت جدید نماز بخون. خب این طایفه اول از روایاتی که در مورد اعادت و صلات جماعتن بعد ما عطا بهی قبل ذلک مثلا فرادا. نسبت به این طایفه با توجه به این که لسان این طایفه همون لسان روایات وارد در صلات الآیات هست، جوابی که از استدلال به این طایفه اول داده میشه همون جواب قبلی هست. اونچه که در این روایت آمده است استحباب و مطلوبیت تکرار نمازه، ولی مطلوبیت تکرار نماز به جماعت دلیل بر این نیست که امر اول هنوز باقی هست و این به این نماز دوم امتثال امر اول هست. نه، به همون نحوی که در صلات الآیات گفته شده مطلوبیت الاعاده ممکنه به خاطر این باشد که در کنار امر وجوبی به صلات ظهر، مثلا در کنار امر وجوبی به صلات ظهر که با اتیان صلات ظهر فرادا امتثال شده و امر ساقط شده، در کنار او امر استحبابی به اتیان صلات الظهر جماعتا هم وجود داره. خب اگر اعاده به خاطر امر استحبابی فی عرض الامر الوجوبی باشد، هیچ ارتباطی این روایت، این امر به عاده با بحث امتثال بعد الامتثال و تبدیل امتثال به امتثال آخر نداره. این طایفه اول از روایات. طایفه دوم روایاتی است که در اونها بعد از امر به عاده این عبارت آمده است که یجعلها الفریضه، این نماز دوم را که میخواند این را فریضه قرار بدهد. کلام در اینه که آیا این روایات دسته دوم دلالت بر امتثال بعد از امتثال میکنه یا این هم دلالتی ندارد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.